بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تعظيم روح ملكوتي امام راهل الشهداء بلا مقام السلام صلواتي اهدى بكم. از حدیث نوف بکاری به اینجا رسیدیم که در وصف شیعیان می فرماید وقتی اونا را می بینی این اوصاف را درشون مشاهده می کنی: کاظماً غیظه، صافیاً خلقه، آمناً منه جاره، سهلاً امره، معدوما کبره، بینا صبره، کثیرا ذکره. در این فراز اولین وصفی که ذکر می فرماید کظم غیظ است. این وصف اونقدر مهمه که در قرآن کریم در وصف مؤمنین می فرماید والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. روایات هم الا ماشاءالله در مدح کظم غیظ، فرو خوردن خشم، جلوگیری از برافروخته شدن آتش غضب وارد شده که در مجامع روایی و کتاب‌های اخلاقی فراوان ذکر شد. از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایات متعددی به این مضمون، عبارتاش مشابه هم از نقل شده که فرمودند محبوب ترین جرعه که آشامیده شود نزد خدای متعال جرعه غضبی است که انسان به خاطر خدا اون را فرو خورد. تعبیر تجرع یه تعبیر استعاری است، یعنی آدم وقتی حالت غضب پیدا می‌کنه می‌خواد از درون خودش بیرون بریزه، خشم خودش را اظهار کنیم، با حمله کردن به طرف، توهین کردن و سایر رفتارهای نامناسبی که اعمال میشه. اگر در این حال بر خودش مسلط بشه و خشم خودش را فرو بخوره، یعنی جلوی برافروخته شدنش را بگیره، مثل این است که یک ظرف آبی را نوشیده، جرعه جرعه داره فرو میده. این فرو خوردن خشم محبوب ترین جرعه است که خدا از یک انسانی دوست داره. خیلی دوست داره که آدمیزاد جرعه خشمش را جرعه جرعه فرو بخوره و ابراز نکنه. همینطور از انبیاء اعظام در احادیث قدسی نقل شده که خدای متعال به اونها سفارشاتی برای فرو خوردن خشم، جلوگیری از غضب کردند. یا کسانی که آمدن نصیحتی از پیغمبر یا از ائمه معصومی خواستند، فرمودند ما را یه موعظه کنید که برای سعادت ما مؤثر باشه. مؤثرترین چیزی که توصیه می کنید چیه؟ فرمودند لا تغضب، غضب نکن. عرض کرد خب یه چیز دیگه بفرمایید. باز دوباره فرمودند غضب نکن. و حسب نقلیز مرتبه سوم پرسید دیگه چی؟ فرمود دیگه چیزی نمیگم، همین که گفت. یعنی اونقدر این مسئله مهمه و غضب کردن زمینه را برای گناهان، برای غفلت، برای سقوط انسان فراهم میکنه که با این تأکیدات هم پیغمبر اکرم سلام علیه و هم ائمه معصومین تأکید میکردن که سعی کنید غضب نکنید. اگر غضب کردید سعی کنید خشم خودتون را فرو بخورید، صبر کنید، اظهار نکنید. بعد خواهید دید که چه لذتی از این کار خواهید برد. خیلی زیاده روایات در این زمینه، حالا من نمونه هاش هم میخوام عرض کنم، طول میکشه. کسی که خشم خودش را فرو خورد، خدا ملع الله جوفه ایمانا، باطنش را پر از ایمان میکنه. این جای شکی نیست که خیلی این صفت پیش خدا مندوح هست و مخصوصا که در نص خود قرآن هم. اما در اینجا چند تا سوال مطرح میشه. یکی اینکه آیا خشم کردن مطلقا مذمومه یا یه موردی هم هست که باید آدم خشم کنه، یا در موردی که کظم غیظ میکنه به دنبالش عفو میکنه؟ تو آیه شریف هم داره ول کاظمین الغیظ ول عافین عن الناس. آیا همه جا عفو کردن مطلوبه یا بعضی جاها آدم نباید عفو کنه؟ برای اینکه این نقطه های ابهام یا سوال روشن بشه و جوابش داده بشه، اول خوبه که اصلا ببینیم خشم چیه، چگونه پیدا میشه، در اثر چه عواملی، و آیا همیشه این عوامل شر است یا نه. خشم یک حالت نفسانی است که خوب همه ما داریم، تفسیرش و بیانش یه مقدار احتیاج به توضیح داره. ملو همه میفهمیم خشم نیست. چطور میشه آدم خشم میگیریم؟ خشم بین میشه. معمولا وقتی آدم احساس میکنه که دشمنی میخواد به او تجاوز کنیم، یا به مالش تجاوز کنه، یا به حیثیت و آبروش، یا به عرض و ناموسش، به هر حال میخواد حقی رو ازش بگیره، به او تجاوز کنه، این حالت در آدم پیدا میشه که به طور طبیعی آدم یه حالت پیدا میکنه که خون در رگهاش جریانش سرعت میگیره، انرژیاش آدم متمرکز میکنه و آماده دفاع میشه. اگر کاری تجاوزی انجام گرفته، فرض کنید کسی توهینی کرده به آدم، یا او را مورد ضرب و شتم قرار داده، در صدد برمیاد که انتقام بگیره، مقابله به مثل کنه، قصاص کنه، و اگر هنوز مرتکب نشده آماده دفاع میشه که جلوگیری کنه. این یک حالت طبیعی است که خدا برای انسان قرار داده که در مقابل تجاوز دیگران آماده دفاع میشه یا آماده قصاص و جبران مافات میشه. اگه ما یادش گرفته پس میگیره که ضربی مرتکب شده مشابهش رو انجام قصاص کن. این که آدم در مقابلش چه حرکتی چه رفتاری برافروخته میشه و در آماده دفاع میشه، دو تا عامل جنبی و کمکی مؤثر هست. یکی که اولا چیا تجاوز بداند، چقدر بد بدونه اون کار طرف رو. خب در فرهنگ های مختلف این چیزا کمابیش تفاوت میکنی. در یه فرهنگی یک حرکتی تجاوز شمرده میشه، اهانت شمرده میشه، خیلی بدی. در بعضی فرهنگ های دیگه اینجور نیست، ساده تر تلقی میکنن، چندون چیز مهمی به حساب نمیارن. فرد فرمایید مثلا یه مثال ساده ای که برای ما خیلی ملموس باشه، فرض کنید آدم با همسرش تو خیابون داره میره یا رفته خرید بکنه. اگه در این محیط های ما یه نفر شروع کنه زلزل نگاه کردن به همسر آدم، این خیلی به ما بر میخوره، غیرت آدم تحریک میشه، اینا بی‌ادبی تلقی میکنه، اهانت تلقی میکنه، تجاوز به عرض آدم تلقی میکنه. ولی در یه فرهنگ های دیگر اینجور نیست، مثلا خیلی عادی است. حالا به مثال زنده از رو کنیم که ببینید چقدر فرهنگ ها تفاوت میکنه، حتی بین مسلمان ها حتی در یه محیط دیگری واقع میشن چجوری میشه. یکی از دوستان ما که اسم ببرن شاید اکثر آقایان میشناسن، گفت اوائل انقلاب ما یه سفری رفتیم آمریکای لاتین، در یکی از کشورها گویا برزیل وارد شدیم خانه امام جمعه اون شهر. البته یه عده مسلمان اهل تسنن اونجا بودن و مسجد مهمی داشتن، یه عده کمی هم شیعه بودن و اونا برای خودشون یک محفلی داشتن. عمدتاً اونجا مسجدی که اونجا بود مال اهل تسنن بود و امام جمعه شون هم طبعاً از اهل تسنن. خب به خاطر ما اوائل انقلاب بود و مسئله اسلام مطرح بود و وحدت اسلامی از این حرفا، وارد شدیم ما منزلمون آقا. بعد صحبت شد از این طرف اون طرف ها. در ضمن صحبت ها گفت که دختر من حافظ قرآن هست، مقدار زیادی قرآن حفظ داره و خیلی خوب قرآن میخونه و اجازه میدید بگم بیاد چند آیه بخونه شما تشویقش کنیم. خب ما چی بگیم؟ الان مهمان بودیم و امام جمعه اونجا بود. تو ذهنمون این بود که حالا یه دختر با حجاب چیز میاد اونجا و خیلی بود یه گوشه میشینه و با خلاصه چند تا آیه قرآن میخونه و ما تشویقی میکنه. گفتیم بسیار خوب. یه وقت دیدیم یه دختر شاید مثلا 13-14 ساله سر باز پاهای لخت اومد تو سلام کرد و نشست. ما سرمو زیر انداختیم و از خودمون پرسیدیم همینه این که میگفت قرآن میخونه تو اینا یا این کسی دیگه یه این به چه مناسبت؟ معلوم شد همونه. اجازه میفرمایید بخونم. چی بگیم ما مطمئن بخون؟ شروع کرد چند تا آیه قرآن خوندن و با لحن و اینا. ما هم یک احسن توی طیب اللهی گفتیم و یه خود صبر کرد و پاشد رفت. بعد دیدم این صاحب کنه یه خود اخماش تو هم رفت. گفت شما حقش بود ایشون رو تشویق میکردی توی کشور کفری دختر من اینجوری قرآن میخونه، حقش بود شما تشویقش میکردی. اما فلان میبوسیده بوش. دیدم این امام جمعه شهر است، اصلا تلقیش اینه کمترین کاری که من باید بکنم باید دختر 13-14 سالش رو ببوسم ولا اهانت رو بهش. فرهنگ اینجوریست. خب پس یکی از چیزهایی که زمینه این میشه که آدم در چه موردی غضب کنه یا نکنه این است که حرکت طرف رو چه اندازه بد بدونه، چه اندازه اینا تجاوز بدونه، اهانت بدونه. در محیط ها فرق، بعضی هم اصلا بدشون نمیاد، شاید خوششون هم بیاد، اون چیزه که ما بد میدونیم اونو خیلی خیلی هم خوب است. بله، نکته دیگه این که خود آدم چند تا حساسیت داشته باشه. ممکنه اشخاصی مثلا در یه محیطی واقعا حرکتی هم را بد بدونن، اهانت بدونن، تجاوز بدونن، اما عکس العمل نشون دادن اشخاص مختلفه. بعضی هستن خیلی زود برافروخته میشن، زود عصبانی میشن، تند مزاجن مثلا. بعضی هم من خیلی خونسردن، به این آسونی ها عرف نمی کنند، اوقاتشون طرف نمی شه، تحملشون زیاده. حالا اینا یک عوامل طبیعی و ارثی داره، مزاج ها فرق می کنه، یه مقدار شرایط محیط فرق می کنه، تربیت ها فرق می کنه، یه مقدار هم افکار خود اشخاص. بعضی هستن حوصله درگیری با کسی ندارن، حالا یک کاری هم کرد ندیده میگم حالا من این چیزی بگم اونم این چیزی میگه، یا بدش میاد و اوقات ترخی میشه یا کتک کاری باید بکنیم. برای اینکه به انسان هم کشه تحمل میکنن، زیر سیبیلی رد میکنن، یه اعتنایی میکنن میگن. ولی بعضی هستن نه، خیلی تون مزاجند و زود عکس العمل نشون میدن، نمیتونن تحمل. این شرایط با شرایط مختلفی که هست، هم از لحاظ درک بدی کار و خطری که متوجه آدم میشه یا اهانتی که به آدم میشه، هم از لحاظ طرف که چند از حساسیت داشته باشه، عکس العمل ها فرق میکنه. خب این ماهیت غضب است. غضب یعنی آدم در مقابل یه حرکتی از کسی واقع میشه که این حرکت خصمانه است، بر ضد آدم است، تجاوز به حقوقش است، خطری رو برای آدم ایجاد میکنه. تا انجام نگرفتی آدم آمادگی پیدا میکنه برای دفاع. در میدان جنگ هم همید، در میدان مسابقه کشتی هم همید. تا آدم نیروهاش رو متمرکز نکنه در مقابل مهاجم نمیتونه دفاع کنی. اگر انجام شده نسبت به آدم، در مقام انتقام برمیاد، مقابله بمیست کنه یا انتقام. این ماهیت غضب هست. عادتا آدم وقتی غضبناک میشه فرصت فکر کردن و تأمل و اینکه چقدر این کار بد بود، با چه رفتاری باید عکس العمل نشون داد، آیا من عملی که انجام میدم این ضررش بیشتره یا منفعتش، به چه راهی میتونم طرف را منصرف کنم از این ضرری که میخواد به من وارد کنه، اگر ضرری زده چه اندازه میتونم جبران کنم، به چه صورت جبران کنم بهتره. فرصت فکر کردن و اینا برای آدم نمیمونه. وقتی غضب کرد، برافروخته شد، رگهای گردن آدم پر از خون شد، صورت آدم قرمز شد، آماده حمله است. دیگه حالا حمله ای وقت حمله فیزیکی است، با مشت و لگد میخواد به طرف حمله کنه، یه وقت با زبان از فحش میده، اون یکی فحش شده اینم دوتا میده. معمولا در این حالت آدم نمیتونه حق را رعایت کنه، عدالت را رعایت کنه. در صدد برمی آید اگر یکی فوش داده این دو تا بده، اگه یه سیلی زده این دو تا بزنه یا بیشتر. دیگه اصلا خیلی هم وقتی شدت پیدا کرد فرصت این که من اصلا چه کار میکنم هم بر آدم نمیمونه. لذا گفتن که الغضب شعبت و منب جنون، عقل آدم اصلا در اون حال از کار میفته. به همین دلیل معمولا در کتاب های اخلاقی و در احادیث و اینها به طور مطلق از غضب مذمت شده و کظم غیظ به طور مطلق سفارش شده و مورد ستایش قرار گرفته. اما در بعضی روایات می‌بینیم که یه سای دیگه هم هست که کشف میکنه از این که همیشه غضب کردن بد نیست، بعضی وقتا خوبه، شاید هم لازم هم باشه. از جمله روایاتی هست به این مضمون که در وصف مؤمنین و اشخاص ممتاز با فضیلت میگه اونا کسانی هستند که وقتی میبینند احکام الهی ترک میشه، مخالفت میشه باش، منکرات عمل میشه در جامعه، ارزش‌های الهی شکسته میشه. در مقابل این حالاتی که مشاهده میکنند رفع میکنه. و کسانی که در این جور حالات غضب کنند، خدای متعال روز قیامت غضبش رو از اونها برمی‌داره و اونها از عذاب نجات میده. حالا یکی دوتا نمونه شو هم براتون عرض بکنم. دو سه تا تو نهج البلاغه است. روایات زیاد دیگری هم داریم فراوان در این زمینه. در یکی از خطبه یا خطبه 106 نهج البلاغه است، حضرت از اصحابش شکایت میکنه، گله میکنه، میفرماید وقد ترون عهود الله منقوضة فلا تغضبون و انتم لنقض ذمم آبائکم تأنفون. یک کسی پدر با پدر شما قراردادی بسته بود، حالا این حالا پدرتون مثلا دنیا رفت، خدا رحمتش کنه، این زیر عهد و پیمانش داده، اوقاتتون تلف میشه، ناراحت میشه، خود تو با پدر من عهد کرده بودی که چنین کنیم، پس چرا نمی کنیم؟ با اینکه شما اینجور هستید میبینید که عهد خدا در جامعه شکسته میشه اما غضب نمی کنید. چه آدمای بیرگ بیغیرتی هستید. یک عهدی با پدرتون بسته بودن، حالا تخلف کردن اوقاتتون تلف میشه، دعوا را میاندازید، اما عهدی که خدا بسته با مردم الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. احترام احکام الهی، میبینید که مردم این عهدا رو میشکنن، در هیچ اوقاتو تلف نمیشه، مذمت میکنند حضرت از اینکه چرا غضب نمیکنید. اون وقتی که خلیفه سوم ابوذر را تبعید کرد از مدینه به ربذه، خب داستانش همه میدونید، یه بار ایشون را تبعید کردن به شام و معاویه تحمل نکرد وجود ابوذر را در شام و دوباره نمیتونم نگرش دارم، برش کردون به مدینه و باز عثمان دید نمیتونه تحمل کنه ابوذر را، تصمیم گرفت به یک جای سختی ایشون رو تبعید کنه که تنها باشد و خیلی سخت پیش بگذاره. ربذه رو انتخاب کرد و ابوذر رو فرستاد به اونجا با اجبار تبعید کرد. وقتی میخواست ابوذر رو حرکت کنه و بفرستنش، امیرالمؤمنین با امام حسن و امام حسین اومدن مشایعت ابوذر. در اونجا یک سخنانی فرمودن خطاب به ابوذر، فرمودن که انک انما غضبت لله عز وجل فرج من غضبت له. بیانات دیگری هم داره، تو به خاطر دینت با اینا مخالفت کردی و اونها به خاطر دنیاشون تو را دارن تبعید میکنن. وجود تو برای دنیای اونها ضرر داری، اما تو رفتارت به خاطر این بود که خواستی دینت را حفظ کن. و به هر حال این تعبیر را میفرماید که تو به خاطر خدا غضب کردی، پس اون کسی که برای او به خاطر او غضب کردی امیدت به او باش. فرج من غضبت له، که این تأیید همکاری است که ابوذر کرده که این غضبی که کرده برای خدا بوده. و بعد میگه چون به خاطر خدا غضب کرده امیدوار باش، نگران نباش.